فصل نهم. دیندارها پاسخ می‌دهند. موهانداس کی گاندی. و اکنون به مردی می‌رسیم که شاید بیش از هر کس دیگری در روی کره زمین قدرت دین را هم در شکل دادن به فرد و هم در حرکت بخشیدن به توده ها تشخص و عینیت داد. موهانداس کی گاندی کمی پیش از عزیمت به کنفرانس میزگرد در لندن پاسخ زیر را به پرسش هایم برای من فرستاد. حسب اشارات شخصی نامه را از شکل می انداخت. دوست عزیز، در پاسخ به نامه پنجم ژوئن شما، 1. زندگی در چشم من واقعی است، چرا که ایمان دارم که زندگی شعله است از وجود الهی. 2. دین نه در معنای مرسوم و متداول، بلکه در فراخترین معنایش به ما کمک می کند نظری به ذات الهی داشته باشیم. این نظر و بینش بدون بست دادن کامل حس اخلاقی غیر ممکن است. از این رو دین و اخلاق در نظر من اصطلاحاتی مترادف هستند. 3. تلاش برای نیل به حقیقت و کمال مرا سر و پا نگه می دارد. 4. این تلاش منبع هر الهام و انرژی است که دارم. 5. هدف پیشتر بیان شده است. 6. تسلی و دلخوشی و خوشبختی من در خدمت به همه زندگان نهفته است، زیرا ذات الهی سرجام و سرچشمه همه حیات است. 7. گنجینه من در نبرد با تاریکی و همه نیروهای شر نهفته است. از من خواسته بودید با فراغت و تا حد امکان مفصل بنویسم. متاسفانه من وقت فراغتی ندارم و بنابراین نوشتن مفصل برای من ممکن نیست. ارادتمند، موهانداس کی گاندی. پاسخ کاملا رضایت بخش نیست، گرچه باید خدا را شکر کنیم که از مردی که شبه قاره ای را رهبری می کند و برای آزادی 320 میلیون انسان می کوشد، همینقدر جواب را در اختیار داریم. دینی که گاندی در اینجا از آن سخن می گوید، به نظر می رسد با ایمان انسان انگارانه تر سرودهای نیایشی که او در رودخانه سابرماتی پیش از طلوع آفتاب می خواند، بسیار متفاوت است. و در اینجا هیچ سخنی از آن حیات آینده‌ای که در آیین هندو مانند مسیحیت این همه ذهن مردمان را به خود مشغول داشته سخنی در میان نیست. مطمئناً برهمنهای راستکیش و آن پیروان مخلص آیین جین که گاندی را به چشم رهبر و قدیس خود می نگرند کمی مضطرب خواهند شد وقتی ببینند الهیات گاندی چقدر تجردگرا و فروتن است. جان هینز هولمز. همین تکیه معتدل بر سادگی و صمیمیت مشخصه پاسخ مردی است که برای اولین بار گاندی را برای آمریکا کشف کرد، یعنی جان هینز هولمز، کشیش وقت مؤسسه عظیم انجمن کلیسایی نیویورک. آقای هولمز چنین می نویسد: دکتر دورانت عزیز، پرسیده بودید چه چیزی مرا به ادامه کار و زندگی وامی دارد؟ چیزی در درونم، که مانند شعله‌ای سرکش می‌سوزد آنگاه که با دروغ و بدعت و بی‌عدالتی روبرو می‌شوم. چیزی بیرون از من که کششی مانند عشق دارد آنگاه که دورنمایی را پیش خود مجسم می‌کنم از آنچه جهان می‌توانست باشد و می‌تواند باشد اگر سخت تلاش کنی. زمانی بود که انتظار داشتم پیش از مردن کاری را به سرانجام برسانم. می‌خواستم ببینم این جهان به سبب گفته‌ها و کرده‌هایم به نحوی تغییر کرده است. من این امید و انتظار فردی را پاس می‌دارم، همانطور که اکنون این انتظار کیهانی را پاس می‌دارم که این سیاره چند میلیون سال دیگر باقی باشد. اما نه، چشم‌های من روزی به روی همان جهانی بسته خواهد شد که روزی باز شده بودند. اما در این بین، حیات آفریننده جهانی مانند رودخانه‌ای به سوی غایتی نادیده و نامتصور در حرکت است و زندگی من که نه ذره‌ای بی مقدار بلکه قطره‌ای از این سیلاب عظیم است، انگیزه خود را به حرکت رو به پیش به سوی تقدیر عرفانی وانهاده است. فکر می کنم همین حس توانایی خلاقانم، هرچند که در قیاس با توانایی خلاقانه در قلب عالم ذره بیش نیست، مرا برای زیستن قوت می بخشد و پشتوانه و سفر شاهانهی برای من در کسب و کار فراهم می کند. سعی می کنم هنگامی که از حس زنده بودنم احساس خوشبختی می کنم بیاندیشم. مطمئنن در تجربه عشق هم همینطور است و نیز در ساعات بحران وقتی که با خطرات بزرگ روبرو می شوم یا آن لحظه های نابی که همنشینی صداهای دلنشین در یک سمفونی یا اپرا روحم را در جذبه خود غرق می کند و باعث می شود احساس آهنگساز را در شکل اصلی آن تجربه کنم. وقتی در لحظه ناگهانی دید و شهودی از روح در خود میابم که در جامعه سخن بر لبان بهت زدم جلوه می کند. و آنگاه که خود را وقف حق و عدالت می کنم و برای پیروزی یا شکست می جنگم. و شاید از همه مهمتر وقتی دعا می کنم یا سعی می کنم دعا کنم و پاسخی ضعیف یا مبهم در خیش می شنوم. اینها همه تجربه های آفرینشند. تجربه آن عملی که از دل آشفتگی نظم بیرون می آورد و از دل نظم زیبایی و به این ترتیب در گستره خود همه چیز را نو می کند. در چنین نمونه هایی است که من زندگی را در وضع طبیعی و خام آن احساس کردم و به باور من به مدد آنها می توانم بگویم خدا را دیدم. این چیزی است که مرا سر پا نگه می‌دارد و باعث می‌شود به زندگی ادامه دهم. معرفت. معرفتی که در لحظه‌های گذرایی که از خودمان فراتر می‌رویم به ما دست می‌دهد. معرفت به این که ما بخشی از روندی آفرینشگر هستیم. معرفت به این که ما خود در معیت خدا آفرینشگریم و از این رو سازندگان آینده کیهانی بزرگ هستیم. اما اگر نتوانم آن آینده را ببینم یا حتی تصور کنم، چنین بیخبری که آشکارا به آن اذعان می کنم، در تجربه و حسی که در زندگی از امور فراختر داریم، مانند ظلمت در برابر نور از بین می رود. جان هینز هولمز. ارنست دیمنه. اما در چشم من که ایمان دوران جوانیم هنوز به شکلی غریب برایم کشش داشت، دوست داشتن زیبایی آن و شک کردن در حقیقت آن و سرگشتگی در این که آیا زیبایی حقیقی تر از حقیقت نیست، مطبوع ترین بیان رویکرد دینی از نویسنده آدابدان کتاب هنر اندیشیدن، ارنست دیمنه است. نامه او طولانی است، اما شاید برای شنوندگان هم مثل من جالب باشد. دکتر دورانت عزیز، نامه شما مرا به یاد شعری از اچ ام گران انداخت که ممکن است با آن آشنا باشید. اگرچه ایمانی که مرا به خدا مطمئن می کرد مرده، اما من به یاد خوشی های ایمان در سوگ نشستم. شاعر فرانسوی مثل شما خودش را تحلیل روانی نمی کند، اما در لایه ژرف‌تر آگاهی خود انگار رشته‌ها و مسیرهایی می‌بیند که روزگاری او را به سرچشمه‌های اعتقادات اولیه‌اش باز می‌گردانند. شما هم در سوگ ایمان دل در هوای آرامش ایمان دارید و وضعیت تأثرآوری را که گرن در شعر خود نمودار می‌کند، شما با طرح پرسش‌های فوری و فوتی که یکی از پی دیگری می‌آیند و در پایان نامه‌تان آرام می‌گیرند نشان می‌دهید. علم مادرزن خشک و خشنی برای شما بوده. اخترشناسی، زمینشناسی و زیستشناسی داستان خودشان را برای شما تعریف کردند. داستانی که در آن خبری از ایمان و امید و عشق نیست. شما خودتان فلسفه‌ای بر پایه داده‌های آنها بنا کردید که چه بسا حاشیه‌ای باشد بر این سخن رمید و گرمون، که نکته وحشتناک در مورد حقیقت این است که انسان آن را بیابد. پس از چند سال رضایتمندی تلخ یا سرخوشی فکری محض در برخورداری از این داده ها، عکس العمل معمول به شما دست می دهد. فایده دانستن این همه امور واقعه اصالود چیست؟ آیا اصلا بهتر نبود چیزی نمی دانستیم تا اینکه بدانیم عالم میدان نبرد میان نیروهای بیرحم است؟ آیا هزار برابر بهتر نبود آدمی عمر کوتاه خود را در بیخبری از همه اینها سپری می کرد، به جای اینکه به دست معرفت دلسرد و مایوس شود یا شکنجه شود؟ اجداد ما خوشبخت‌تر از ما بودند. آدمی هرچه کمتر بداند خوشبخت‌تر است. انسان بدوی هیچ پرسشی نداشت که تخیلش یا حس هماهنگیش با دنیای پیرامونش نتواند پاسخ فوری به آنها بدهد. او خودش را با تحلیل و واکاوی خسته نمی کرد. فقط زندگی می کرد و تجربه هر دقیقه برای او کافی بود. وضعیتی مطبوع و نعمت خیز که عالی ترین لذتهای فکری هم به گرد آن نمی رسند. شما با چنین احساسی به مردمانی متوسل شدید که به گمانتان بیشتر از شما به زندگی نزدیک بودند و از آنها پرسیده اید چه چیزی باعث می شود همچنان ادامه دهند؟ سرچشمه الهامشان چیست؟ هدف از کار و تلاششان چیست؟ و دست آخر گنجشان در کجا نهفته است؟ اعتراف شما اعتراف‌های دیگری را برمی انگیزد و دلیلی برای امتناع از آن وجود ندارد. من به نسلی تعلق دارم که حتی بیشتر از شما با غرور از علمی بودن و گردن نهادن به واقعیت‌ها سخن می‌گفت. مسلماً سعادتی برای من بود که بهترین بخش زندگیم را در یک گروه آموزشی پاریسی سپری کردم که جو آن با آنچه عموماً از نام پاریس به ذهن متبادر می‌شود، فرسنگ‌ها فاصله داشت. در سایه درختان نارون و دیوارهای سفیدکاری شده قدیمی مثل 100 سال قبل زندگی می کردیم. ما در فرهنگ پاریسی بودیم یا سعی می کردیم باشیم، اما کوشش های ما دائم در تماس با صداقت و سادگی شهرستانی تازگی می یافت. خیلی اوقات گفتگوهای خشک و بیروح با اولیای بعضی دانشجویان برجک‌ها و گوشه‌های خانه‌ای اربابی در ناحیه پریگور یا کتابخانه قاضی در شهر گرومبل را به یاد می‌آورد. فضیلت‌های فرانسه قدیم در پس زمینه بودند و همونطور که شما گفتید، ضرورت‌های زندگی ما را از هر سو در بر گرفته بود. و این بی‌تردید موهبتی بود، چیزی که من هیچ وقت نمیتوانم آنچنان که باید قدردان آن باشم. اما ذهنهای ما مثل ذهن شما پر بود. ما پرورده سوربن بودیم. استادان ما دوستان ایپولتن، فیلسوف فرانسوی و شاگردان رنان بودند. ما همه به شکل تفننی به علم می پرداختیم و با فلسفه ور می رفتیم. البته منظورم فلسفه رصدخانه ای و آزمایشگاهی است، نه اون مکتب هایی که تو پیش از آشنا شدن با فلسفه با آنها آشنا نشدی. البته فلسفه رضایت بخش نبود. آخر در حضور رازها چه کاری جز پروبال دادن به حس و حال راز در ما از آن برمی آمد؟ خلقت، آغاز حیات، افول آگاهی، ظهور بینش، ذهن و تأمل هم در فلسفه و هم در علم توضیح ناپذیر ماندند. گمان زنی های فلسفه ناکافی بودند و امور واقع علم هم وضع بهتری نداشتند. فرضیات علمی هم چقدر در تعارض با یکدیگر بودند و چقدر هم به شکلی نامنتظره تحت تأثیر پراگماتیسم قرار داشتند. از یادمان نمی رود که پس از جنگ 1870، تن و رنان محافظه‌کار شدند و به جای رادیکالیسم پیشین خود به تعلیم میانه‌روی و احتیاط و متانت روی آوردند. آیا همین پدیده را در آمریکا نمی بینیم؟ بی‌اعتقادی بشاش بچگانه در هفته نامه ها جا خوش کرده بود. اما بررسی فلسفی وجدان جویندگان بزرگ به وضع فلسفی یک سر متفاوتی منتهی می شود. با پراگماتیزم یا بدون آن، دو نوع نگرش در مورد به اصطلاح امور واقع علم وجود دارد. مال من امید بخش است. زمانی بود که نه انسانی بر روی زمین وجود داشت و نه هیچ نشانه و بشارتی از وجود انسانی بود. در پایان عصر سوم معجزه‌ای رخ داد. میلیاردها صور و شکل‌های مختلف حیات جمع شدند یا یکدیگر را پراکندند بدون اینکه یکی تفوق پیدا کند و بدون اینکه دگرگونی دوران سازی رخ دهد. اما سرانجام انسان ظاهر شد. شعور و آگاهی خود را به هزاران نحو نمایاند. و علم آفریده شد و خود را بسط داد و عاقبت سررشته جهان را به نحوی در دست گرفت که هیچ وقت نمیتوانم آنچنان که باید از عهده ستایش آن بیرون بیایم. فقط نطفه های این بسط و گسترش صدها هزار سال قبل وجود داشتند، اما هیچ یک از آنها نمیتوانستند 1,000,000 سال قبل پیش بینی شوند. در نظر من این ایده امکانهای بسیار در خود دارد. اخترشناسی چه بسا اکنون داستانی ناامید کننده تعریف کند. ولی چرا باید استنباط من این باشد که برای نسلهای پس از ما هم چنین خواهد بود؟ چرا امید نداشته باشیم که درک و فهمی فراختر و امنیتی بزرگتر هم فرا برسد؟ شما متوجه شده اید که ما در قیاس با ابریان قدیم با چه آتش شدیدی تمنای بیمرگی و جاودانگی داریم؟ چرا این مفهوم باید اینقدر مهم و حیاتی گرفته شود اگر هیچ بنیانی برای امید وجود نداشته باشد؟ از این می ترسم که شما یک بنیادگرا در علم باشید که بدبینیتان هم از آن ناشی شده. شما باید خود را در مقابل داده‌های ناکامل، در مقابل سیستم‌های آزمایشی و موقت حفظ کنید. نباید آنطور که به نظر می‌رسد در نامه‌تان به آن قائل شده اید، علم را حقیقت بنامید. یقینیات علمی شما بدبینی به بار می‌آورد. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد، امید بیشتری باقی می‌ماند و بدون آمیزه‌ای از ایمان، هیچ امیدی در کار نخواهد بود. پرسیده بودید زندگی برای من چه کرده؟ زندگی به من فرصت‌هایی داده که از خودخواهی طبیعیم فراتر بروم و به چیزهای دیگر توجه کنم و من از این بابت عمیقاً سپاسگزارم. اما این به من ثبات فکری بیشتری بخشیده است. میخکوب شدم وقتی اولین بار آگوست کنت با رضایت خاطر این سخن را از کتاب اقتدا به مسیح نقل کرد که نمی توانیم امید به فهم داشته باشیم مگر اینکه اول ایمان داشته باشیم. تعالیم نیومن هم مشابه است، اما تجربه زندگی به چه روشنی نشان می دهد که اکنون هم وضع به همین منوال است. امروز ایمانم و عقلم یکدیگر را متقابلا تکمیل می کنند و این یعنی صلح و آرامش. راستش را بگویم، به نظرم ناممکن می آید که شما به تدریج به همین آرامش و سکون نرسید، حتی اگر هم به همین نتیجه ها نرسید. نامه شما بیانگر ناخرسندی حادتر از آن است که دوام بیاورد. ارنست دیمنه